السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأتهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم قتل عام و کشتار مردم مسلمان بیگناه رو در عربستان توسط این وهابیت خبیث و ملعون. انشاءالله که خداوند هر چه سریعتر وهابیت، داعش، آل سعود، آل خلیفه و اربابانشون، رژیم قاسب صهیونیستی آمریکای جنایتکار رو نابود کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از این که وارد بحث بشم، عرض این هست که خیلی تو این روزها باید دعا بکنیم، هم برای تسلای دل امام زمان که صاحب عزا هستند، چون در مقابل ایشون این اتفاق ها میفته. در روایات هست امام زمان در صحرای عرفات حضور دارند، و دعا بکنیم برای این عزیزانی که الان مفقود هستند، انشاءالله برگردند، چون اخباری که میاد اخبار بسیار نگران کننده ای هست. این دو سه نفری که از بیمارستان ها فرار کردند، اینها میگن وهابی ها بفهمن یکی از افراد ایرانی هست میکشنش، و این عنادی هست که اونها با شیعه دارن. بالاخره فرزندان یزید باید یک جوری عقده دلشون رو به فرزندان امام حسین خالی بکنن. و الان دوران سختی هست. ما تعجب میکنیم از مسئولین کشورمون که اینها الان چه کار دارن انجام میدن. مثلا تو نیویورک با رایزنی میشه اینها رو از تو بیمارستان ها بیارین بیرون. نمیدونم، باید ما اگر بودیم، شاید الان خدا خر رو میشناخت و شاخ نداد، شاید اینجوری بوده که ما بودیم اونجا رو ترک میکردیم میرفتیم عربستان. بالاخره تو عربستان رئیس جمهور باید باشه ببینه چه اتفاقی داره میفته. بابا شوخی نیست، این همه مسلمون کشته میشن، فقط ایران رو شما نبینید. اونقدری که ما نگران کشورهای دیگه هستیم، نگران کشور ایران نیستیم. دلیلش این است که ایرانی ها کاروان دارند، مشخصه رئیس کاروان داره، مشخص. آقا این الان نیست، باید بریم از یه جایی پیداش بکنیم. فکر میکنید اون کشورهایی که کاروان نبودن یا کاروانشون زیر نظر دولتشون نبوده، اونها چه بلایی سرشون میاد؟ عربستان با اونها چه کار میکنه؟ بعد میاد میگه آقا اینها تو کشته های ما نبودند. اعلام کردند امروز چند کانتینر پیدا کردن توش جنازه بوده. ببینید اینها خیلی عجیب هست. این رو هم بدونید، این چیزها بار اول برای عربستان نیست. عربستان شما از اما اوائل نگاه بکنید، اینا هم اینجوری بودن. همون اوائل سال 1322 اگر اشتباه نکنم، یک جوان یزدی به نام ابو طالب یزدی، ایشون در حج به خاطر گرمای هوا بالا میاره، حکم اعدامش صادر میشه، همونجا سر از تن جدا میکنند که تو به مسجد بی احترامی کردی. وقتی خبر جلو همسرش هم بوده، وقتی خبر به خواهرش میرسه، دوتا خواهرش هم دقیق میکنن میمیرن. نه اینجوری بوده. شما آتش سوزی های سال 55 رو ببینید، چقدر کشته دادیم. عربستان هم آمار دقیق رو نداد. اون موقع هم که مثلا تلویزیونی و نمیدونم موبایلی و امثال اینها نبود، خیلی ها موندن از دنیا رفتن، هیچ کس هم جوابی نداد. تو سال 66 اون واقعه دردناک براءت از مشرکین اتفاق افتاد. چجوری شیعه ها رو به رگبار بستن؟ فقط 275 ایرانی کشته شد با شلیک مستقیم. تا 3 روز اونها تو خونشون دست و پا زدند، غلط زدند، اجازه ندادند امدادگرا وارد بشن. سال 69 در تونلی منتهی به مسجد الحرام 1426 نفر زیر دست و پا له شدند. در سال 73 در همین مسیر رمی جمرات 273 نفر خفه شدند. در سال 76 در آتش سوزی که در منا اتفاق افتاد 340 نفر شهید شدند. در سال 77 دوباره تو همین مسیر رمی جمرات 180 نفر شهید شدند. در سال 80 دوباره تو همین مسیر 250 نفر شهید شدند. در سال 85 دوباره تو همین مسیر 363 نفر شهید شدند. تو همون سال یک هتلی در یک از این برج‌ها در مکه فرو ریخت، 86 نفر شهید شدند. تو همین سال 94 رو هم که شما نگاه کنید، اول سال اون بحث تجاوز به اون دو نوجوان، بعدش اون جره صغیر، دقیقاً روز 11 سپتامبر، دقیقاً ساعتی که هواپیماها به برج‌های دوقلو خورده بود. شما حاجی ها میان ازشون سوال بکنید، بگین طوفانی در کار بود، اینجا طوفانی در کار بود. چرا در شلوغ‌ترین منطقه باید بیاد؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا اون ساعت؟ حالا اون پنکه یک هفته پیش پنکه افتاد، چند نفر اونجا شهید شد، شیشه از یه طرف افتاد یکی دیگه، و این هم جریان تا الان اعلام شده که 1500-1600. مطمئن باشید اعلام هم کردن که 2500 نفر حتما هستن، و من یقین دارم بیشتر از این هم هستن، بیشتر از این هم. این حرفایی که میزنن مثلا آدم، شما میخواییم ببینید 2500 نفر چقدر، شما یک حساب بکنید از 1 تا 2500 بشمارید. میخواییم ببینیم 2500 نفر یعنی چی؟ کل شهدای حزب الله لبنان از روز تأسیسش تا ابتداء جنگ سوریه تو تمام عملیات ها 1200 نفر بوده. جنگ 33 روزه بگیرین، جنگ با اعراب، همه این جنگا رو بگیرین، کلش 1200 نفر. شما ببینید، حالا کافی از بینی یک یهودی تو یک جای یک خونی بیاد. اینا چه کار که میکنن؟ اینایی که میگفتن ما ماهواره میگیریم به خاطری که ببینیم بی بی سی راست میگه یا دروغ، چیکار کرد بی بی سی تو این دو روز؟ خبر اصلی سایت بی بی سی دیروز چی بود؟ قهرمانی تیم فوتبال بانوان. بعدش چی بود؟ فوتسال. بعدش چی بود؟ آیا اوباما با روحانی دیدار میکند یا نمیکند؟ شما خبری دیدید از این جریان؟ یه خبر کوچولو اون زیر زده بود، به همین راحتی. به هر حال الان این روزها روزهای عجیبی هستش. نمیدونم، ولی حیف که ما خیلی یار نداریم، وگرنه انقلابی عمل میکردیم. ما میدونستیم سر این جریان باید چه کار کنیم، ولی خب دیگه نمیشه، وگرنه شاید لازم باشه انسان یک کاری انجام بده، شاید لازم باشه رؤسای کاروانها رو هماهنگ بکنه، یک مراسمی اونجا بگیرن، اعتصاب غذایی صورت بگیره که لااقل اجازه بدن امدادگرا برن ببینن داخل بیمارستان ها رو. بعد میان میگن اینها تلفن همراهشون نیست، چون تلفن زیر دست و پا له شده. شما اگر تو هم یک راهپیمایی معمولی تلفنتون له بشه چیکار میکنید؟ گوشی یکی دیگه رو میگیرید. اتفاق عجیبی نیستش. عربستان فقط یک کار انجام بده، یک دونه تلفن تو بیمارستانش قرار بده که به رئیس حج و زیارت از اون شماره بتونن زنگ بزنن بگن آقا ما زنده ایم. اینها میکشند، همین افرادی رو هم که گم شدن اینها خواهند کشت. اینها میکشند، اینها رحمی ندارند، اینها با مسلمان مشکل دارند، با همه چیز مشکل دارن اینها. جا اینها اصلا براشون اینها شیعه و سنی نداره، شیعه و سنی نداره. تو همین جریان چقدر سنی کشته شد؟ اینا وهابی، یک وهابی کشته نشد، یک دونه وهابی. فکر اینایی که ما نیجریه و پاکستان بودن که اینا این بدبخت هم که اهل سنت بودن، پس چرا اینا رو اینجوری جمع کردن؟ وقتی آدم زیر دست و پا قرار بگیره، خب بسیاری وقتا نفس بهش نرسیده، غش کرده. اینی که ما بیاییم با لودر اینا رو بندازیم توی کامیون، خب اینا چجوری میشن؟ اینا بعضیشون با شوک زنده میشدن، بعضیشون با تنفس زنده میشدن، اما اجازه ندادند، اجازه ندادند. عرض کردم اینها با همه چیز مشکل دارند. اینها نطفه های همون یهودی ها و صهیونیست ها هستند و تا اسلام را از بین نبرند دست بردار نیستند. محمد ابن عبدالوهاب اون روزی که وهابیت رو شکل داد به دستور مستر همفر و سفارت بریتانیا، اون روز برنامه‌شون از بین بردن اسلام بود. مگه داعش همین برنامه رو نداره؟ به هر حال انشاءالله که خداوند هر چه سریعتر وهابیت خبیث رو، آل سعود و آل خلیفه رو نابود و ریشه‌کن کنه. انشاءالله این مدت هایی که ما داریم دیگه خیلی دشمن شاد میشیم رو انشاءالله دیگه خدا به پایان برسونه. چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور کنه. صلواتی ختم بفرمایید. یکی از مباحثی که در سبک زندگی اسلامی خیلی مغفول واقع شده، به فراموشی سپرده شده، میخوام پیرامون اون جریان بحث بکنم. ببینید بزرگواران، ما اشرف مخلوقات هستیم. خدا وقتی ما رو خلق کرد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین بر خودم که چه موجودی خلق کردم. تاج کرامت و بندگی بر سر ما گذاشته شده. بالاخره اشرف مخلوقات اینجوری هستش. وقتی انسان خلق شد، فرشته ها که دیگه بالاترین درجه رو داشتن مأمور شدن بر انسان سجده کنند، چیزی که دیگه نه قبلش نه بعدش سابقه داشت که بخوام فرشته ها بر کسی غیر خدا سجده انجام بدن. خب ما انسان هستیم، پس یک عنایت ویژه‌ای باید نسبت به ما باشه. شما نگاه بکنید میبینید حالت خواب اسب ایستاده هستش، حالت خواب میمون نشسته هست، بوزینه درازکش میخوابه، خفاش برعکس میخوابه، گوزن سرش رو روی شاخه درخت میذاره میخوابه. هر حیوانی یک رسمی برای خوابش داره. شما فکر میکنید برای انسان رسم خواب قرار داده نشده؟ یا مثلا شما ببینید درختان در زمستان میخوابند، حیواناتی که تخمگذار هستند موقعی که تخم میذارن میخوابند، خرس بخشی از زمستون رو میخوابه، هر حیوانی یک نوعی برای خودش داره، خزندگان هنگامی که سیرن میخوابند. آیا انسان زمان خواب نداره که هر وقت خواست بخوابه؟ بهش میگی کی میخوابی؟ بگی یه وقت فرصت کنم 9 10 برنامه قشنگی باشه 12 1 که وقتم تا صبح بیداریم بعد از صبح میخوابیم. این شد سبک زندگی خوابیدن. این چجور بحثی که عرض میخوام بکنم خدمتون، بحث خواب هستش. ولادت امام هادی علیه السلام نزدیک. یه روایت از امام هادی علیه السلام عرض کنم. ایشون میفرمان من اکثر المنام رأی الاحلام، هر کس خوابش زیاد باشه این خواب پریشون زیاد میبینه، خواب پریشون زیاد میبینه. پس خواب نباید زیاد باشه. پس یک کمی پیرامون خواب صحبت بکن. و من آیات این منامکم، خداوند میفرماد خواب یکی از نشانه های خدایه، یکی از نشانه های خدا هستش که انسان بخوابه. اما نکته اینجا هست، منامکم باللیل و النهار، اول شب آمده، یعنی خواب رو برای شما برای شب قرار دادیم نه برای روز. در سوره های مختلف قرآن هم خداوند به این جریان اشاره میکنه که مثلا نهار معاشا لیل سواد، شب رو وسیله قرار دادیم برای اینکه شما آرامش پیدا کنید، راحت باشید. روز برای اینکه دنبال کار برید. اصل این هستش که انسان شب بخوابه روز بیدار باشه، نه اینکه روز بخوابه شب بیدار باشه. ما چنین چیزی رو نداریم، آداب داره خواب. پس زمان خواب عرض کردم، خواب در شب، خصوصا سر شب، خصوصا سر شب. این یه نیمچه روایتی برای این جریان هم داریم. من فرصت نیست اون روایت رو بخونم، چون اگه اون روایت رو بخونم باید مدتی توضیح اون روایت رو عرض کنم. اما دانشمندان هم همین رو میگن، اسلام هم همین رو میگه که خواب باید سر شب باشه. خب حالا چه وقت سر شب چجوریه؟ ببینید بزرگواران، فاصله بین نماز عشا و نماز صبح رو شما یک سوم اولش رو حساب بکنید، این میشه یک سوم اول شب، بعدش یک سوم دوم و بعد یک سوم سوم شب. نکته اینجا هست، خواب در یک سوم ابتداییش و هر ساعت خوابش معادل 3 ساعت خوابه، معادل 3 ساعت خواب. مثلا شما تصور بفرمایید الان حدود ساعت 6 فرض بفرمایید اذان مغربه، فرض بفرمایید از اون طرف هم حدود ساعت 5 اذانه، درست؟ 4 اذانه، میخوام یک ساعت مغرب بگم 6 اذانه که بتونم 12 ساعته رو تقسیم، یا این که مثلا بگیم حدود این ور نزدیک 6 و نیم و برم نزدیک شما قبل از نماز که بلند میشید بگید 3 و نیم، کی وسط بشه 9 ساعت، میشه 9 ساعت. وقتی شد 9 ساعت، یک سوم اول شب، این 3 ساعت. این 3 ساعتی که شما بخوابید هر ساعتش معادل 3 ساعت خواب حساب میشه. یک سوم دوم شب هر ساعت خوابش معادل 2 ساعت حساب میشه، و یک سوم پایانی هر ساعت خوابش معادل 1 ساعت حساب میشه. باز بعضی از ساعتها هست که خوابش معکوسه، یعنی شما وقتی بخوابید بیشتر کسل میشید، که در روایت داریم اون خواب بین الطلوعین هست، یعنی فاصله بین اذان صبح تا طلوع آفتاب، که مردم معمولا چون دیر میخوابن میگن خواب شیرینی داره، میگن هیچ شیرینی هم نداره خوابش، هیچ شیرینی نداره. خب بله، مردم که دیر خوابیدن ساعت 1 خوابیدی، خب معلومه که اون خواب برای شیرین میشه، یعنی کسی که زودتر خوابیده و خب چه شیرینی، خوابش نمیاد. در روایت بین الطلوعین نخوابید، روزیتون کم میشه، روزی کم میشه، رنگ انسان زرد میشه، زمین 3 گروه رو لعنت میکنه، یک خون بیگناهی که به زمین بریزه، زمین از قاتلش شکایت میکنه، دوم آب غسل انسان زناکار، زمین شکایت میکنه، سوم در مقابل اون دوتا، سومیش کسی که بین الطلوعین رو زمین بخوابه. البته شما رو تخت میخوابین دیگه، تخت شکایت داره، ببینید این حالت شکایت است. امام صادق علیه السلام میفرمایند من و سلوا، اون شیره های درخت بلدرچین و امثال اینها، بر بنی اسرائیل بین الطلوعین میامد، کسانی که خواب بودند یا تو روز باید میرفتن گدایی میکردند یا از هم دزدی میکردند بین الطلوعین. در روایت دیگه ای از امام صادق هست، بیدار موندن در بین الطلوعین برای روزی مفیدتره تا سفرهای تجاری. آدم وقتی سفر تجاری میره چقدر سود میبره؟ میگم بین الطلوعین بیدار باشی از اون بیشتر سود میبره. این خواب. یا مثلا خوابهای دیگه داریم، خواب غیلوله، که خب دیگه الان سبک زندگی یک جوری هست که دیگه کسی نمیتونه بخوابه، مگر الان یه برنامه‌ریزی خاصی داشته باشه. اون زمانی که ما طلبه بودیم، ابتدای طلبگیمون، حوزمون این رو واجب میدونست، یعنی دقیقا دروس نیم ساعت به اذان ظهر تعطیل میشد، تمام میشد، ما میخوابیدیم. خواب غیلوله تقریبا نیم ساعت به اذان ظهره، از نیم ساعت تا 1:10، یعنی تا 10 دقیقه به اذان ظهر تقریبا میشه 20 دقیقه، 1 ربع. این 1 ربع کار چند ساعت رو انجام میده. شما یه بار خیلی خسته باشید بعد اونجا بخوابید. کم کم هم انسان عادت میکنه، دقیقا میخوابه از این طرف، از اون طرف هم دقیقا یه ربع خودش بیدار میشه. خیلی خواب شیرینیه، خیلی. یه شخصی آمد پیش پیامبر گفت آقا حافظم کم شده. پیامبر فرمودن نکنه خواب قیلوله رو ترک کردی؟ گفت بله آقا. فرمودن برو بخواب. تقریبا نیم ساعت، از نیم ساعت شما حساب بکنید، حالا 20 دقیقه بعد از آن ظهر میخواین بخوابین، یه رو بخوابین، هر چی بالاخره میخوابین، از اون برم 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از آن ظهر بلند شید که یه فرصت بشه نافله ظهری بخونید. عرض کردم این ساعت که طبیعتا مردم چنین فرصتی ندارند برای خواب، عرض کردم مگر طلبه ای باشه، دانشجویی باشه، برنامه خاص دست خودش باشه دیگه بتونه بخوابه دیگه، حالا اونا طرف خودش. پس این زمان خواب هستش. خواب عرض کردم در شبه. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید دکتر پاکنژاد رو، ایشون کتابی دارند به نام آخرین پیامبر اولین دانشگاه. آخرین چاپش که من دیده بودم چاپ سال 64 بود، یعنی از سال 64 دیگه چاپ نشد، یک سال دورش چاپ دوره شده، یعنی دورش به صورت کامل چاپ شده که قیمتش هم فکر می‌کنم نزدیک 300 هزار تومان باشه، نمیدونم الان چند، شما شاید با تخفیف دیدید، حالا به هر حال همین حدودا دیگه، حالا شما خواستید بخرید جای سر کجا دید؟ بله. خب به هر حال ببینید عرض من این بود، یه جلد این کتاب در رابطه با خوابه. ایشون میاد پایان نامه دکترای ایشون هستش، بعد میاد گسترشش میده، مثلا یه جلدش خرمایه، یه جلدش عسل، چند سه جلدش ازدواجه، همسال اینجور چیز، یه جلدش در رابطه با خواب هست. ایشون میاد روایات و مباحث روز رو در کنار هم قرار میده، اسمش هم که دیگه مشخص، آخرین پیامبر اولین دانشگاه. بعضیاش هم فایلای اینترنتیش موجود هستش در اینترنت، فایل پی دی اف هم سنم شاید بعضیش موجود باشه، ولی من اینش رو دقیقا نمیدونم. خوب دیگه باشه که خیلی عالی. در حال این واقعا ارزشمنده، واقعا ارزشمنده. ایشون خیلی تحقیق گسترده پیرامون این جریان خواب میکنه، ولی ایشون یه جایی بیان میفرماید که ما یا یه دانشمند آلمانی برای خواب تحقیق میکرد، 8 پرستار شبکار رو ایشون مورد تحقیق قرار داد و تحقیق. این پرستارا یه مدت حدوداً 3 ماه روز می‌خوابیدن و شب بیدار بودن. ایشون میگه بعد از این 3 ماه که این تحقیق تمام شده بود، ایشون نگاه کرد دید این پرستار، این 8 پرستار به شکل عجیبی مشکلات عصبی دارند، مشکلات روحی و روانی دارند، چون شب نمیخوابیدند. بزرگواران افتخار نیستش که انسان بگه آقا من شبا نمیخوابم روزا میخوابم، افتخاری نیستش، خدا شب رو گذاشته برای اینکه انسان بگیره بخوابه. پس این مورد بعدی بود که عرض کردم. پس زمان خواب باید شب باشه نه روز. روز فقط برای همون مقدار غیلولهی که عرض کردم هست. حالا اگر کسی هم خواست عصر بخوابه، داریم در روایات بلا فاصله بعد از نهار نخوابه. اون چیزی که برای بعد از نهار داریم دراز کشیدن و پای راست رو پای چپ گذاشتنه. دراز کشیدن نخوابیدن به معنی خواب. خب حالا اگر کسی خواست بخوابم زیاد سفارش نشده، حالا عصری یه مدت کمی بخوابه، باز نزدیک مغرب نخوابه، فاصله بین غروب تا مغرب که بهش میگن بین الغروب، اون رو هم خوابش خوب نیست. برحال خیلی بحثا الان کار نداریم. زمان خواب پس مشخص شد که شبه، زمان خواب شب. خب حالا حالت خواب چی؟ عرض کردم هر حیوانی یه جوری میخوابید دیگه، هر حیوانی یه جور میخوابید. گفتم دیگه گوز سرش رو شاخه درخت میذاره، خفاش برعکس میخوابید، نمیدونم میمون خابیده نشسته، بوزینه خابیده، یه اسب واسطاده، باز خود اسب، خیلی حالتهای عجیبیه این حیوان ها دارن. اسب در تابستون یه جوری میخوابه که خورشید پشت سرش قرار بگیره، که موقعی جای بینیش که نفس میکشه سایه باشه، سایه باشه. تو زمستون رو به باد میخوابه. چرا؟ چون وقتی نفس میکشه نفسش داغه، میاد بیرون، باد اون نفس داغ رو برگردونه تو صورتش. اینقدر عجیب. خب حالا انسان چجوری بخوابه؟ به کدوم سمت بخوابه؟ هر جور شد اینجوری نیست. آیه داریم، روایت داریم. همین امام هادی علیه السلام شون روایتی دارن، 10 چیز قبل از خواب رو رعایت کن. یعنی ما باید یه حالتهایی رو داشته باشیم. اولیش که در اکثر روایات پیرامون خواب به اون اشاره شده و تأکید شده، بحث خوابیدن سمت قبله هستش. فقط بزرگواران پا به قبله نه، سمت راست به قبله، سمت راست به قبله. پا به قبله مال مردهه، محتضره، کسی که میخواد بمیره پا به قبله میشه. زنده سمت راست به قبله. ممکنه یکی بگه من به سمت چپ میخوابم، حالا رو به قبله. نه، بحث این نیست چه سمت چپ میخوابه، چه رو به آسمون میخوابه، چه به شونه یه راست، چه دمرو، هر جور میخوابه حالت یه جور میشه، حالت یه جوره. سمت راستش قبله بشه. یعنی اگر شما به سمت آسمون خوابید، سمت راستتون قبله باشه. حالا یه بار شما میخواید به سمت چپ بخوابید، یعنی در تمام حالات، در تمام حالات شما باید اگر میایستید سمت راستتون سرتون قرار بگیره، رو به قبله ایستادید، سمت راستتون سرتون قرار بگیره، سمت چپتون پا. یعنی الان اگر بخوابید تو مسجد چجوری میشه؟ میشه سمت راست شما سر، سمت چپ پا، همیشه هم اینجوری. حالا چه میخواد یکی روشه بکنه او طرف، روشه بکنه این طرف، روش این بر روش، این حالت میگم بهش رو به قبله. پس این نکته یک. مورد دوم، حالا جدا از رو به قبله، به شونه راستم بخوابه. یه روایتی داریم، این روایت هم حیف که ما رو روایت سرمایه گذاری نمی کنیم. روایت این هست که پیامبر می فرمایند پیامبران رو به آسمون می خوابند، چون می خواد بهشون وحی نازل بشه. که بعد همون روایتی که میگن چشمانشون روی هم قرار گرفته اما قلبشون بیداره، چون می خواد وحی نازل بشه. مؤمن به پهلوی راست می خوابه. سلاطین به سمت چپ می خوابند و شیطان و پیروان شیطان به شکم میخوابن. حالا یه شخصی برداشته این رو پایان نامه کرده، تحقیق کرده، گفته یعنی چی؟ چه مطالب عجیبی ازش استخراج کرده. گفته وقتی انسان رو به آسمون میخوابه، این خون بدن میره به سمت پشت، قلب انسان به سمت جلوی بدنه، خون میره زیر قلب قرار میگیره. برای همین قلبش بسیار قلب مهیاییه و اونجا خواب صادق زیاد میبینه. روایتی بود پیامبران چون میخوان وحی بهشون نازل بشه، بسیار از چیزی که در خواب اتفاق افتاده در ذهن این شکل میگیره. داشتیم مؤمن سمت راست، میگن خون میاد سمت راست، از قلب کامل فاصله میگیره، گردش خون شکل گرفته، قلبم به خود خوبی داره میزنه. این کسی. از اون طرف کسی که پرخوره، میگن به سمت چپ بخوابه. چرا؟ چون غذا خورده، این غذا وقتی میخواد هضم بشه باید به سمت چپ بیاد، قلب شروع کنه کار کردن. روایت چی بود؟ سلاطین. سلاطین معمولا پرخورن، درست؟ و از اون طرف هم به شکم، شکم خون رو راست میفرسته تمامش رو توی قلب و میکروب و امثالینا کاملا سمت قلب رو میگیره و به بسیاری از بیماری ها کشیده میشه، از جمله بیماری های قلبی. ببینید این روایت، پس میگن سمت راست بخواب، سمت راست رو به قبله. سمت راست رو به قبله، که یکی از دانشمندان گفته من نمیدونم این سرزمین عربستان چه ویژگی داره که از همه جا هر کس رو به سرزمین عربستان بخوابه این گردش خونش درست میشه. این شخص نفهمید که منطقه عربستان نبوده، اون منطقه کعبه، کعبه که هر کس به سمت کعبه بخوابه گردش خونش درست میشه. این پس حالت بدی. در روایت دیگه ای داریم که دست راست رو بذارید زیر سرتون، دست راست رو بذارید زیر سر، یه دعاهایی قبلش بخونید که آمده. مثلا به عنوان نمونه دارم عرض میکنم این روایت رو که در مفاتیح شیخ عباس میاره که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند یه روز دستر پیامبر رو من پهن کردم، پیامبر داشتن نماز میخوندن، نمازشون تموم شد، فرمودن فاطمه جان نخواب مگر اینکه چهار کار انجام بدی. یک، کل قرآن رو ختم کنی. دو، تمام مؤمنین رو از خودت راضی کنی. سه، تمام پیامبران رو شفیع خودت قرار بدی. چهار، یه بار حج انجام بدی بدون تلفات، بدون گوشت، یه بار حج انجام. پیامبر نماز بعدیشون رو شروع کرد، نماز تمام شد، حضرت زهرا میفرمایند که من به پیامبر عرضه داشتم که آقا چهار کاری گفتید که من توان ندارم این چهار تا رو انجام بدم. پیامبر فرمودن چرا؟ سه تا قل هو الله بخون کل قرآن رو ختم کردی. دو، یک مرتبه برای مؤمنین دعا بکن و براشون طلب استغفار بکن، مؤمنین همه ازت راضی میشن. یعنی چی بگیم؟ بگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. میبرتم. سوم، بر من و بر پیامبران گذشته صلوات بفرست. اللهم صل علی، صلوات بر پیامبر که مشخصه، صلوات بر پیامبران گذاشتم چیزی نیست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی جمیع الانبیاء و المرسلین. تموش. پس این سه. چهارم، یک مرتبه بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، مثل این است که حج عمره انجام دادی. پس ببینید اینها آداب خوابه. داریم قبل از خواب سور مسبحات رو بخونید، قبل از خواب سور واقعه بخونید، اینها آدابه، باید رعایت بشه. در پایین پامون اسم مقدسی، کتاب مقدسی چیزی نباشه، و اینا رو باید انسان دقت بکنه. کار سختی هم نیست. در خونه بالاخره یه جوری تختمون رو بذاریم، اگه کسیم تخت ندارم رو زمین یه جوری برای خودش برنامه ریزی بکنه که به این صورت سمت راستش به سمت قبله قرار میشه. خب بسته باشه، بقیش برم ببینم. همیشه گفتم اینجا چی حق الناس؟ نه دیگه، حق الناس که مجید جان دل بندم تمام شد که، این سبک زندگیه عزیز بابا، شما خیلی تو حق الناس موندی. انشاءالله من صاحب اسمت محشور بشه. خب پس این کلیتی بود که در رابطه با خواب عرض کردم خدمتون. خب باز حالا میزان خواب و عوامل زیاد شدن خواب و عوامل مؤثر در پرخوابی و کمخوابی رو انشاءالله اگر عمری باقی بود عرض خواهم کرد خدمتتون. از خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، مریضان، جانبازان، خصوصا این عزیزانی که در عربستان آسیب دیدن، خدای همشون رو شفای عاجل عنایت بگردان، هرچه سریعتر این مفقودین رو به خانواده هایشان باز بگردان. وهابیت خبیث، آل سعود، آل خلیفه، رژیم غاصب صهیونیستی آمریکای جنایتکار، همشون رو نابود و ریشه‌کن بگردان. مردم مظلوم و بیدفاع یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، تمام مظلومان و مستضعفان عالم، خدای همشون رو نصرت عنایت بگردان، توفیق رعایت آداب اسلامی و اخلاق اسلامی رو به هممون عنایت بگردان، ما رو در انجام فرامین خودت موفق بگردان، عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.